داشت، بحث سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بحث موضوع اقتصاد هم در واقع تحول اقتصادی هم مطرح شد. از طرفی بحث نظام بانکی از این جهت مهم بود که نقشی که پول تو اقتصاد داره مثل نقشی است که مثلا خون تو بدن انسان داره، یعنی همونطور که خون تو بدن انسان جریان پیدا میکنه و در واقع اون حیات انسان ادامه پیدا میکنه، پول همین نقش رو در واقع تو اقتصاد داره. برای همین اصلاح نظام بانکی از همون ابتدا، یعنی از همون اواخر دهه 50 که انقلاب اسلامی پیروز شد آغاز شد. اونجا سال 58 دو سه تا اتفاق افتاد. یکی این بود که بانک ها اومدن ادغام شدن. چرا بانک ها با هم ادغام شدن؟ بعد از اینکه البته بانک ها ملی شدن. ملی شدن بانک ها، ادغام شدن بانک ها و تدوین و تصویب لایحه اداره امور بانک ها از اولین کارهایی بود که در واقع در انقلاب اسلامی از سال 58،
بله،
عملا چند ماه بعد از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد. همه اینها در چه راستایی بود؟ در این راستا بود که در واقع نه به عنوان قانونمندا، مقدمات اولیه‌ای بود برای اینکه به سمت حذف ربا حرکت کنیم. حالا چرا؟ ببین اون موقع قبل از انقلاب تعداد بانک‌های ما خیلی زیاد بود. مثلا ما با یه جمعیت حدود 34-35 میلیون نفر و با یه اقتصادی که حجمش خیلی کمتر بود از امروز، حدود 36 تا بانک و مؤسسه داشتیم که یه تعداد 20 تا از این بانک ها و مؤسسه ها بانک های خصوصی و مختلط بود. یعنی مثلا ما بانک با انگلستان به صورت مشارکتی داشتیم، با چند تا از کشورها، با اروپا، بانک ایران و اروپا بود، بانک ایران و انگلیس بود، بانک‌های خصوصی بود، افراد وابسته به حکومت پهلوی مثلا صاحب این بانک‌ها بودن، بانک عمران بود، بانک اسامی مختلف، اینا جهت اطلاع میگم، خواست استفاده نکن، یعنی چیز نیست.
بله.
میگم که فضا اینجوری بود. یه سری قوانین اومد اجرا شد تو سال از سال 58 در این راسته تا اینکه رسید به سال 62. سال 62 هم اتفاقی که افتاد این بود که در واقع این قانون بانکداری بدون ربا، قانون بانکداری عملیات بدون ربا در واقع توسط مجلس تدوین و تصویب شد. از سال 63 اجراش در واقع لازم الاجرا شد. اینا در واقع هدف اصلی از اجرای اون قانون همین بحث زدودن ربا از نظام بانکی ایران بود. حالا چرا این در واقع انحراف از اینجا شروع شد؟ یعنی میخوام بگم سالهای اول انقلاب داشت کشور به این مسیر حرکت میکرد، به این سمت حرکت میکرد که یه تحول جدی تو حوزه اقتصاد، تو حوزه بانکداری ما شاهد باشیم. اما انحراف از اونجایی شروع شد که برخی از کسانی که در واقع اون قانون در واقع چیز شد، تصویب شد تو کشور، برخی از کسانی که مجری اجرای در واقع این قانون بودن خیلی باور نداشتن به اجرای این قانون، اعتقاد نداشتن به اجراش. بنابراین عملا آیین نامه های این قانون رو، تو میدونید که وقتی قانون تو مجلس تصویب میشه، دستورالعمل ها و آیین نامه های اون میره اول تو هیئت دولت، بعد میره تو خود اون بخشی که میخواد اون قانون رو اجرا کنه تدوین میشه. یعنی قانون سه مرحله داره دیگه، یه قانون تو مجلس تصویب میشه، بعد میره تو هیئت دولت آیین نامه های اون قانون نوشته میشه، بعد میره تو خود اون بانک ها دستورالعمل های اجرایش نوشته میشه. آیین نامه هایی که از سوی بانک مرکزی وقت در واقع تدوین شد برای اجرای قانون سال 62، آیین‌نامه های چیزی نبود، با روح قانون سال 62 تضاد داشت. یعنی روح قانون یه چیز دیگه میگفت، اما آیین‌نامه هایی که براش تدوین شده بود عملا تضاد داشت. نکته دیگه چی بود؟ نکته دیگه این بود تو اون قانون پیشبینی شده بود که 5 سال بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، این قانون متناسب با شرایط کشور و ایراداتی که به هر حال از دل اجرای قانون دیده می شود باید بروز رسانی بشه. امروز از سال 63 که اول اجرای قانون بانکداری، عملیات بانکداری بدون ربا، یک چیزی غریبه به 37 سال میگذره و هنوز اون قانون اصلاح نشده. یعنی ما هنوز اصطلاحاً داریم قانونی رو اجرا می‌کنیم به عنوان قانون مکمل و با نام قانون عملیات بانکداری بدون ربا که متعلق به 37 سال پیشه و هر برغم اینکه تو آیین‌نامه دیده شد مثلا 5 سال بعد باید اصلاح شه، بازبینی بشه، این اتفاق نیفتاد. تو دل این مسیر هم، تو دل این مسیری که در واقع رفتیم جلو، چند تا اتفاق افتاد که اصلا کلا عملا قانون بانکداری بدون ربا رو محو کرد، نابود کرد. یکیش بحث تصویب سود علل حساب از سوی شورای پول اعتبار بود تو دهه 70. یعنی اومدن یه موضوع رو تحت عنوان سود علل حساب قانونی کردن با یه مصوبه از طریق شورای پول اعتبار، که عملا اون هدف در واقع قانون عملیات بانکداری بدون ربا رو که حذف ربا، زدودن ربا بود از نظام بانکی، عملا میبرد زیر سوال. این دیگه حالا بحثش اون بحثی هست که شما میتونید سود قطعی بدید به در واقع سپرده گذار به نام سود علل حساب. شما دقت کنید الان ما قدیما که چند سال پیش که بانک ها مثلا تبلیغ میکردن خودشون رو تلویزیون و اینها، شاید بارها شنیده باشیم عبارت رو، مثلا فلان بانک با مثلا 18% سود علل حساب. این یعنی چی؟ این یه حالا ظاهر یا یه کلاه شرعی بود برای همون نظام بهره به اسم سود علل حساب. یعنی میگفت ما 18% سود علل حساب میدیم چون مثلا نظام بانکیمون اسمانیز و حساب کتاب میشه، اما تهش رو که میگرفتیم میدیدیم که این سود علل حسابه که پرداخت میشه عملا همون سود قطعی است، فقط نامش در واقع تغییر پیدا کرده. مجموعه این اقدامات و دیگه عادت کردن کشور به این سیستم باعث شد که عملا چیزی تحت عنوان اقتصاد اسلامی فقط اسمش وجود داشته باشه. این نکته هم بگم خدمتون، به هر حال این قانون بانکداری بدون ربا که سال 62 تصویب شد، سال 63 اجرا شد، اگرچه طبیعتا یه ایراداتی داشت، تا کسی منکر ایراداتش نیست، ولی برای زمان خودش قانون مترقی بود. اگر اجرا میشد و با بررسی نتایج اجراش هی بازبینی میشد، هی به روز رسانی میشد، اما متاسفانه کل این قانون در مسیر منحرف شد. حالا من اگه سوالی داشته باشید درباره جزئیاتش میگم خدمتتون، یعنی اینکه حالا جزئیات این موضوع چی هست یا چرا ماهی این مشکلات و اینها بیشتر شده، یه بحث مبنایی داره. حالا هرجوری خواستید خودتون استفاده کنید، جوری که خواستید تنظیم کنید. برای مثلا من یه نکته هم اشاره کنم، باز اگر سوالی بود بفرمایید من جواب بدم. ببینید یه مسئله که وجود داره اینه که ما اوایل انقلاب یه تفکری بین اقتصاددان‌های اسلامی اون مقطع وجود داشت و اون این بود که یکی از فلسفه‌ها و دلایلی که اومدن بانک‌ها رو ملی اعلام کردن هم این بود دیگه. گفتن بانک یک محلی است که خلق اعتبار می‌کنه، خلق نقدینگی می‌کنه. این اعتبار نقدینگی که خلق میشه یه طبیعتاً می‌تونه یه تبعاتی داشته باشه برای کل جامعه دیگه. خلق نقدینگی اگر نقدینگی تبدیل به تولید نشه میتونه افزایشش روی پایه پولی و تورم تأثیر بگذاره. اما اگر ما بانکداری خصوصی داشته باشیم، منافع این خلق پول صرفا در اختیار یه عده مخصوص و محدودی قرار میگیره دیگه. برای همین بود که اقتصاددانان اسلامی معتقد بودند بانک فقط باید دولتی باشد. چرا؟ دولت نماینده ملت است. خب یعنی اگر خلق پولی اتفاق میفته دولت این کار رو انجام میده به نمایندگی از مردم. اما ترویج بانک‌های خصوصی، گسترش بانک‌های خصوصی تقریبا از اواخر دهه 70 تو ایران که با تأسیس چند تا مؤسسه مالی و اعتباری شروع شد و تو دهه 80 در واقع مثل قارچ افزایش پیدا کردن تعداد بانک‌های خصوصی، باعث شد که این خلق نقدینگی از سوی بانک‌های خصوصی اتفاق بیفته. بانک‌های خصوصی که نقدینگی خلق می‌کردند، تبعات این خلق نقدینگی شامل در واقع همه مردم ایران می‌شد، مثل افزایش پایه پولی و ایجاد تورم و اینها، اما منافعش صرفاً در اختیار یه عده محدودی قرار می‌گرفت. نمونه‌اش چیه؟ نمونه‌اش تسهیلاتی بود که مثلا یه بانکی مثل بانک آینده اومد برای مالسازی مثلا ایران مال و اینا داد. یک نقدینگی، یه اعتبار خاص از سوی این بانک که تبعاتش شامل همه افراد شد، همه افراد جامعه شد و خلق نقدینگی اینها. اما منافعش چی؟ منافعش صرفا در اختیار یک گروه خاص قرار گرفت که مثلا رفتن به سمت مالسازی و ساخت مثلا اینجور چیزا. یکی از اشکالاتی هم که باعث شد روند ما دور بشه همش اینه. یعنی میخوام بگم گام‌های اولی که کشور برداشتن راستای اسلامی سازی اقتصاد بانکداری اسلامی و اینها گام های خوبی بود، شروع خوبی بود. ملی کردن بانک ها، ادغام بانک ها، تدوین لایحه اداره امور بانک ها، بعد تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بعد اجرای اون. اما به نظر من به دلیل عدم اعتقاد مدیران اجرایی بانک مرکزی، حالا شاید وقتی کلا بدنه وجود مدیران مثلا تکنوکرات یا غیر باورمند به اقتصاد اسلامی، باعث شد که عملا از اقتصاد اسلامی فاصله بگیریم و یه اقداماتی هم به خصوص دهه 70 و حتی 80 اینا انجام شد که این هی فضا رو چیزتر کرد، سختتر و بدتر کرد و اقتصاد از اسلامی بودن دور و دورتر کرد.
بله بسیار عالی. بله.
حالا اگر نکته خاصی یا سوال خاصی تو این موضوع بزنید، چون میگم اینا یه زمانی هست که شما یه نکته خاصی هست میتونم پاسخ بدم، یه زمانی هست که یه سیر تحولی و حرکتی رو بعد از این موضوع بگیم که چی شد که در واقع محقق نشد اون اقتصاد. اگه نکته علی دکتر اشاره کنم، به نظرم این نکته مهمیه، اینکه چون یه عده هستن ما اقتصاد اسلامی نداریم، ببینید بحث نداشتن یه چیزه، بحث عدم وجود یعنی بحث اینکه امکان وجود ندارد با اینکه الان وجود ندارد متفاوته. به هر حال هر نظام اقتصادی میتونه متولد شه، همونطور که الان نظام های اقتصادی که تو دنیا هستن از ابتدا که نبودن که.
بله.
چون یه عده دارن بحث رو میکنن که مثلا آقا روحی اسلامی تا این 43 سال اقتصادش اسلامی بوده و این نتیجه شه. این نکته مهمه که به هیچ وجه اقتصاد اسلامی تو ایران هرگز پیاده نشده، یعنی تو یه سالهای ما به سمت اقتصاد اسلامی حرکت کردیم، اما این حرکت ها ناکافی بود و حتی در واقع فضا منحرف هم شد. و اینکه صرفا بگوییم چون مثلا انقلاب اسلامی پس اقتصادی که اجرا میکنیم هم اسلامی است، نه، اتفاقا الان متاسفانه هم نظام بهره در اقتصاد ما وجود داره، هم مسئله ربا در اقتصاد ما وجود داره و این چیزی هم که داریم میبینیم طبیعتا نتیجه در واقع محصول این فضاست. حالا یه سوالی ممکنه شما پیش بیاد براتون، بچه‌ها خود اقتصادهای غربی که اونها هم نظام ربوی دارن وضعشون از ما بهتره، یعنی ربا تو اقتصاد ما بیشتر داره خودشون نشون میده تا اون اقتصادها. دلیلش این است که ما همون اقتصادی که مد نظر اونها بوده رو اجرا کردیم، اما به ظاهر با پوشش مثلا اقتصاد اسلامی، یعنی اسمن مدعی شدیم که داریم یه کار متفاوت انجام میدیم، اما عیناً همون سیستم اونا رو پیاده کردیم. این باعث شده که اتفاقا هزینه های اجرایی ما افزایش پیدا کنه. این هزینه ها باعث شده شرایط اقتصادی اتفاقا بدتر شه، یک جور تو برزخ قرار گرفتن به نظر من، یعنی خودمون هم نمیدونستیم چه کاره ایم، اسمن مدعی بودیم که داریم به سمت اقتصاد اسلامی حرکت میکنیم، اما در عمل همون اقتصاد سرمایه‌داری رو اجرای کردیم. خود اینها باعث شده که یک چیزی مختلفی تو کشور ما وجود داشته باشه که خودمون هم ندونیم در واقع چیه.
ما میتونیم این رو هم تعبیر کنیم که در اینجا بانک ها هم یه مقداری در واقع غفلت کردن تو این قضیه، یعنی تعدد بانک هم اشاره کردید بهش دیگه، تعدد بانک هم وجود داشته و دومی که خود بانک های خصوصی اصلا میگن در واقع اعتقاد بر اینه که میگن تأسیس بانک های خصوصی از اساس اشتباه بوده.
همون نکته که عرض کردم همینه دیگه، از اساس اشتباه تأسیس بانک های خصوصی به خصوص از نظر اقتصاد اسلامی و نگاه ما. دلیلش هم این هست که شما دارید بانک یک منافعی میتونه ایجاد کنه برای صاحبان خودش، که این منافعی که برای صاحبان خودش ایجاد میکنه تبعاتش دامن همه رو فرا میگیره، یعنی یک بانک خصوصی خلق اعتبار میکنه، خلق نقدینگی میکنه و خودش تشخیص میده که این اعتبار و نقدینگیش رو در اختیار چه کسانی، چه گروههایی و اینها قرار بده. یه نکته هم سوال اولتون پرسیدن یادم رفت چی گفتید، می‌خواستم یه نکته بگم درباره.
ببینید الان بحث اینجاست که آقای رئیسی اومده این رو به بانک‌ها یک التیماتومی داده، به وزارت اقتصاد التیماتوم داده، گفته بانک‌ها باید اسلامی بشن. این شعار رو قلت قبل هم دادن یا آقای مهرپور، ما تعارفی نداریم دادن، اما عملا فقط در حد حرف مونده. اسلامی سازی در واقع نظام بانکی طبق صحبت آقای رئیس جمهور نیازمند فراهم آوردن بسترها و مقدماته و باید یک انقلاب بانکی، یک انقلاب در عرصه بانک ها صورت بگیره. اما بانک ها دوست ندارن انقلابه، یا یا مافیا اجازه نمیده، یا
درست.
افرادی که صاحب ثروت هستن دوست دارن این اتفاقی بیفتن و خود بانک ها هم دوست ندارن. این انقلاب از کجا باید رخ بده؟
ببین این انقلابه به نظر من باید از واقعی سازی عقود اتفاق بیفته. الان شما در از بانک وقتی تسهیلات میگیرید بر اساس یه عقودی تسهیلات میگیرید، اتفاقی که امروز میفته اینه دیگه، ما اصطلاحا میگیم آقا در بانک 100 میلیارد تومان یا 50 میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده به فلان تولید کننده، به فلان کارآفرین به اسم تولید، اما این تسهیلات سر از بازارهای دلالی و بازارهای سفته بازی در آورده. دلیلش چیه این موضوع؟ یعنی شما تسهیلاتی رو به نظام بانکی به افراد میده به نام تولید، اما نهایتا منجر به تولید نمیشه، میره تو بازارهای سفته بازانه. دلیلش این است که اعطای تسهیلات و وام ها بر اساس عقود واقعی نیست. اگر بر اساس عقود واقعی بانکی بود، اتفاقی که باید میافتاد این بود که اصلا عملا چیزی به نام بنگاه ورشکسته نباید وجود می داشت. الان ما امروز یکی از مشکلات نظام اقتصادی ما اینه، تعداد زیادی بنگاه اقتصادی اومدن از بانک تسهیلات گرفتن و این تسهیلات حالا بنا به شرایط بازار رو اینها نتونستن باز پرداخت کنن، بانک اومده زمین اون کارخونه رو در واقع تملک کرده به عنوان بهره برداشته و عملا تولید تعطیل شده، در حالی که تو اقتصاد اسلامی هر اتفاقی که میفته بر اساس فعل و انفعالات واقعی تو اقتصاده. وقتی یه بانک به یه بنگاه تولیدی تسهیلات میده در قالب عقد مشارکت، یعنی اینکه این بانک به عنوان نماینده و وکیل مردم، مردم هم به عنوان سپرده‌گذاران بانکی، تسهیلات رو داده به کارآفرین یا تولید کننده. یعنی اینجا بانک نقش یک واسطه ای رو داره که منابع مازاد ریالی مردم رو، من و شما و دوستان ما، یعنی مردم، مردم عادی، مردم حقیقی حقوقی، سپرده های ریالی مازاد دارن، میان این رو سپرده گذاری میکنن در بانک. بانک میاد این منابع رو تخصیص میده به تولید کننده یا کارآفرینی که توان امکان تولید داره اما منابع لازم رو نداره. اینجا بانک نقش واسطه رو بازی میکنه بین سپرده گذار و تولید کننده. اینجا باید یک عقد مشارکت اتفاق بیفته که چه در سود چه در زیان بانک به نمایندگی از مردم ها، نه خود بانک، چون خود بانک اصلا کاری نیست، این پول، این سرمایه که متعلق به بانک نیست، متعلق به مردمه. بانک داره فقط وکالت مردم رو اینجا بر عهده میگیره دیگه. عنایت میکنید طبیعتا اگر این تولید سود بده، این سودش هم باید در واقع به مردم برسه، هم به بانک برسه به عنوان نماینده مردم و هم به اون تولید کننده. اگر هم ضرر اتفاق بیفته، ضرر هم همینه دیگه، یعنی هم باید تولید کننده خسارت ببینه به عنوان کسی که تسهیلات گرفته، هم در واقع اون مردمی که سپرده گذار هستن. اما حالا اتفاقی تو کشور ما میفته چیه؟ مردم میان سپرده گذاری میکنند که مثلا در یک مسئله تولیدی شریک باشن، حضور داشته باشن، اما هر اتفاقی در این تولید بیفته، تولید رو نقل بگیره، تولید رکود داشته باشه، نمیدونم کالای تولید شده صادر بشه، به فروش برسه، به فروش نرسه، کرونا ایجاد شه، کرونا، هر اتفاقی بیفته، سپرده گذار مثلا اون سود مشخص رو میگیره، سود 18% یا 20% که تعیین شده، و تولید کننده هم موظف سودی رو که در واقع تسهیلاتی که از بانک دریافت کرده با اون سودی که مشخصه به هر نحوی بانک پرداخت کنه. یعنی دیگه بانک اینجا کار نداره که این تولید کننده ای که از بانک تسهیلات گرفته به اسم تولید اصلا تونسته کالاش رو بفروشه، اصلا کالای تولید کرده، یعنی مشارکت به معنی واقعی اتفاق نمیفته. ایراد اصلی از اینجا شروع میشه، یعنی تسهیلات بانکی متناسب با عقودی که داده میشه به صورت واقعی نیست. تو این شرایط بانک هم دوست داره تسهیلات رو به بخشی بده که راحت تر بتونه باز پرداخت کنه. طبیعیه که مثلا شما اگر تسهیلات رو بدید به بخش واردات، مثلا اون کسی که این تسهیلات رو گرفته خیلی راحت تر میتونه باز پرداخت کنه، چون دوره زمانی واردات خیلی کوتاهه. شما برای اینکه یه فعال تولیدی انجام بدید ممکنه به چند سال زمان نیاز داشته باشید، باید کالاتون فروش بده، صورت اتفاق بیفته، بعد بتونید در واقع تسهیلات باز پرداخت کنید. اما یه تولید کننده میره توی یه وارد کننده میره توی بازه زمانی خیلی کوتاه، یه تعدادی با اون تسهیلات خودرو وارد میکنه، میفروشه، هم خیلی راحت و زود اقساط بانک رو پرداخت میکنه و خودش هم سود میکنه، اما اقتصاد کشور آسیب میبینه. یعنی میخوام بگم اولین گام برای اسلامی سازی اقتصاد، اسلامی سازی بانکداری است و اولین گام برای اسلامی سازی بانکداری هم این هست که در واقع عقود به صورت واقعی اجرا بشن. همه اون اتفاقاتی که داره تو اقتصاد کشور تو نظام بانکی میفته بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور باشه، نه اینکه صرفا روی کاغذ باشه و هیچ توجهی به اونها نشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای مهدی، محبت کردید، پاسخ دادید.
ببین اگر خواستید یه جایی ایران